صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت یعقوب، 20 بخش از انجیل مقدس. ای قادر مطلق و ای خدای ازلی و ابدی، تو را شکر می کنیم که ملکوت آسمانی خیش را بر روی ما انسان‌های نالایق گشوده و از ما دعوت نموده‌ای تا در ابدیت و در بهشت سماوی ساکن شده و تا ابدالآباد با تو باشیم. جلال بر نام مقدست باد ای خدای محبت، ای خدای بخشنده. پروردگارا، در این ساعت به کلام مقدس و زنده تو روی می‌آوریم تا راه خوشنودی تو و طریق زندگی را از تو بیاموزیم. به کلامت دل می دهیم و روی آورده تا از تو هدایت شویم و آن را عزیز بداریم. پس استدعا می کنیم که ذهن ما را روشن نما و به ما حکمت و فهم آسمانی عطا کن تا از تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. دوستان عزیز، خسته نباشید. محبت و شادی و برکت و رحمت خدا بر شما عزیزان باد. اگر کلام خدا یکتا رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت یعقوب بکشایید تا از فصل 4 آیات شریف را مطالعه کرده و فیض ببریم. این رساله یکی از عملی ترین رسالات کلام خدا می باشد، زیرا در هر قسمتی از آیات حضرت یعقوب به ما نحوه زیستن مطابق اراده خدا را نشان می دهد و آشکار می کنه شخصی که به خدا ایمان داره و از فیض خدا بهره گرفته و هدف زندگیش خوشنود ساختن خدا و اطاعت از اراده او می باشد، باید چگونه رفتار و عمل و فکری داشته باشه. از آیات 13-18 در فصل 3 او درباره شخص عادل و حکیم و فهمیده مطالب بسیار مهمی رو بیان می‌دارد و نشان می‌دهد کسانی که از رحمت و حکمت و فتانت الهی بهره‌مند هستند، کسانی هستند که بر زبان خود مسلطن، مواظب هستند که چه کلماتی رو به کار می‌برند و اینکه افراد فروتنی هستند و شخص مؤمن را به وسیله فروتنی هم در گفتارش و هم در رفتارش با دیگران، آن هم مخصوصاً با کسانی که مخالف عقیده او هستند و طرز دیگری فکر می‌کنند، می‌تونیم تشخیص بدهیم. او به موضوع تعصب نیز اشاره می‌کند که مطلبی است بسیار مهم، زیرا امروز دنیای ما از افراد متعصب پره. عجیبه که بسیاری از مردم اعتقاد دارند که تعصب در هر چیزی باعث سرفکندگی میشه، ولی وقتی از افراد که متعصب یا تندرو هستند سوال بکنید، آنها تعصب خود را یک روشی برای رسیدن به خدا، آن هم نزدیکتر شدن به خدا می دانن. ولی آنانی که متعصب نیستن این تو فکر نمی کنن. افرادی که متعصب هستن افراد غیر متعصب رو محکوم به عدم اشتیاق و عدم علاقه به خداشناسی و خداپرستی می نماین. حالا حضرت یعقوب با آوردن دلیل و برهان به ما ثابت می کنه که تعصب نه فقط انسان را به خدا نزدیک نمی کنه، بلکه وسیله ایست در اختیار شیطان که آدمها را به وسیله آن فریب می ده و آدم فریبکار را متقاعد می کنه که او شخص حکیم و فهمیده است و بایستی به خاطر حکمتی که داره ایستادگی از خود نشون میده، ولو اینکه باعث گناه و خلاف امر خدا و حتی قتل بندگان خدا بشه. حضرت یعقوب میگه اگر کسی میخواد به خدا نزدیکتر بشه و عشق و علاقه باطنی خود را به خداوند نشان بدهد، او در فروتنی به وسیله سیرت نیکوی خود قادر است این کار را بکنه. نظر به اینکه این موضوع بسیار مهمه، اجازه میخوام که کلام خدا را یک بار دیگر درباره تعصب که در اینجا بیان کرده است براتون بخونم تا ببینید که خداوند به افراد متعصب چگونه مینگرد. میگوید کیست در میان شما که حکیم و عالم باشد؟ یا چه کسی ادعا میکند که حکیم و فهمیده است؟ اگر شما ادعا میکنید که حکیم و فهمیده هستید، اعمال خود را از سیرت نیکو، دقت کنید، اعمال خود را از سیرت نیکو به تواضع حکمت ظاهر ساز. لکن اگر در دل خود حسد تلخ و تعصب دارید، فخر مکنید و به ضد حق دروغ مگویید، زیرا این حکمت از جانب خدا نیست، بلکه حکمتی که ادعا می کنید دارید، این حکمت دنیوی، نفسانی و شیطانی است. زیرا هر جایی که حسد و تعصب است، در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود می باشد. دقت کنید دوستان عزیز، خدا چه میگه؟ میفرماید هر جایی که حسد و تعصب است، در آنجا فتنه و هر امر زشت است. لکن آن حکمتی که از بالاست، اول طاهر است و بعد صلح آمیز و ملایم و نصیحت پذیر و پر از رحمت و میوه های نیکو و بی تردد و بی ریا و میوه عدالت در سلامتی کاشته می شود برای آنانی که سلامتی رو به عمل آورن. عرض کنم کسانی که تعصب دارن حسادت در وجودشون هست. اینو من نمیگم، بلکه کلام خدا میگه. کسانی که تعصب دارن حسادت در وجودشون هست و در نتیجه نمی توانن شخص دیگری که مخالف عقیده و روش آنها زندگی و عمل و فکر می کند رو تحمل کنن. خودخواهی و غرور در شخص متعصب ریشه دوانده و شیطان از این صفات پلیدش برای نابود کردن زندگی آن شخص و حتی دیگران استفاده کرده و می کند. آنانی که متعصب هستند، اگرچه خیال می کنند که حکمت و فهمشون از جانب خداست، ولی در حقیقت خود را گول زده اند. زیرا کلام خدا می گوید آن کسی که خدا را می شناسد مطلقاً از حسد خالیه، از تعصب و جهالت آزاده. در عوض شخصی که خدا را میشناسه پاک و سراپا نجابت است و نه فقط آن، بلکه سلجوه، با ادب، دلسوزه و در اعمالش نیکویی رو طی میکند. چرا؟ چون قلبش به نور خدا منور گردیده و کسی که قلبش از نور خدا زنده و منور شده باشد و جان گرفته باشد، چنین شخصی همیشه در پی سیرت و صفات الهی است، همیشه در پی صلح و سلامتی و رفاه دیگران کار می کند و با اعمال نیکو و تواضع خودش دیگران را به وسیله اعمالش به سوی خدا جذب می کند. دقت کنید، دیگران را به وسیله اعمالش به سوی خدا جذب می کند. خداپرستان باید همانند آهنربایی باشند که با اعمال نیکو و زندگی شایستشون دیگران را به طرف خدا جذب کنند. ولی اگر گروهی یا شخصی یا حکومتی یا مؤسسه‌ای به زور متوسل بشه تا افراد را به خداپرستی بکشاند، دوست من، آنها خدا را نمی شناسند. زیرا خود خدا هرگز زور و جبر را وسیله برای اجبار کردن انسان به پرستش خودش به کار نبرده و نمیبرد. این شیطان است که به وسیله زور و جبر و ناحقی میخواهد مردم را بنده خیش بگرداند و خود را به صورت فرشته نور به انسانهای متعصب ظاهر میکنه تا آنها را فریب بده و آنها خیال کنند که خداوند به آنها دستور داده که جبر و زور را به کار ببرید تا آدمها را به اصطلاح خداپرست کنند. ولی دوست عزیز اینطور نیست. خداوند هرگز زور و جبر را برای اجبار کردن انسان به پرستش به کار نبرده و نمیبرد. این شیطان است که به وسیله زور و جبر و ناحقی میخواد مردم را بنده خیش بگرداند، زیرا خداوند خدای ناحقی نیست. خداوند خدای جبر نیست. خداوند خدای بخشنده است و مهربان. و ما در فصل چهارم از رساله خود حضرت یعقوب به چند سوال بسیار مهم به ما جواب می‌دهد. سوالهایی که در ذهن هر شخص ایماندار و مسیحی دیر یا زود پیش میاد. از جمله این سوالاتی که به آن اشاره می‌کنه اینه که شخص دنیوی چه صفتی داره و یا یک مسیحی چگونه با شیطان به مبارزه بپردازه تا در زندگی موفق باشه. زندگی شما چیست؟ سوالایی که همه ما با آن روبرو هستیم و بعد نشون میده که چه چیزهایی آرزوهای دنیوی هستند که سبب میشه ما را از خدا دورتر و دورتر کنه. و اینکه چگونه ما باید در این نبرد روحانی پیروز بشیم و بر امور دنیوی غلبه کنیم. عرض کنم دوستان، دنیای ما پر از جنگ و جداله و انگار جنگ و جدال جزی از زندگی بشره. و با اینکه قراردادهای صلح بسیاری منعقد شده و بشر از نظر فهم رشد زیادی به اصطلاح کرده و متدین شده و همچنین ترقی کرده، ولی در صلح و سلامتی و صلح مصلحت آمیز در حقیقت زندگی نمی کنه. دنیای ما بیش از بیش به طرف نابودی پیش میره و وجود بمب‌های شیمیایی و اتمی آنقدر دنیای ما رو تهدید میکنن که همه بیمان دارن یک روزی شخص دیوانه دکمه به اصطلاح قرمز رو فشار بده و دنیا را با بمب‌های شیمیایی و اتمی نابود کند. ولی دوست من، کلام خدا فقط صحبت از جنگ بین ملت‌ها نمی‌کند، بلکه نزاهای خانوادگی و نزاهایی که در درون هر شخص است را نباید به دست فراموشی بسپاریم، زیرا این نزاها کمتر از جنگهای ملتها نیست و اتفاقا چه بسا بر اثر نزاهای خانوادگی و نزاها و جدالهای درونی شخص است که جنگهای ملتها را به وجود می آیند. حضرت یعقوب ابتدا در این قسمت از رسالش به این نوع جنگها اشاره می کنه و نشان می دهد که ما انسانها با سه نوع جدال و جنگ روبرو هستیم. جنگ اول مبارزه با یکدیگر است. انسان تشنه خون انسانه که آیه 1 و همچنین آیه 11 و 12 در مورد آن صحبت میکنه. جنگ دوم جنگی است که هر شخصی با خودش و در درون خودش داره که در آیه اول قسمت دوم تا آیه 3 در موردش صحبت میکنه. و جنگ سوم جنگی است که شخص هر روزه با خدا در زندگی روزمرش داره. شاید این موضوع براتون بسیار عجیب باشه که میگم شخص با خدا در حال جنگ و جداله، ولی حضرت یعقوب دوست من در آیه 4 و 5 این موضوع رو اشاره کرده و بیان کرده و همچنین برامون توضیح میده که مقصودش چیه، که وقتی به این آیه برسیم ما معنیش رو براتون تفسیر خواهیم کرد. ولی اول لازمه که به جنگ اول یعنی جدال و بحث و نزاع بین یکدیگر اشاره کنیم و در مورد آن از کلام خدا بشنویم. برای این امر آیه 1 و 11 و 12 فصل 4 را براتون میخونم. حضرت یعقوب به ما مسیحیان این رساله را نوشته و میگوید: از کجا در میان شما جنگ ها و از کجا نزاع ها پدید می آید؟ از کجا در میان شما جنگ ها و از کجا نزاع ها پدید می آید؟ و یا ریشه جنگ و جدال و نزاع ها از کجاست؟ و خودش جواب میده، میگه: آیا نه از لذت های شما که در اعضای شما دقت کنید جنگ می کنند؟ آیا نه از لذت های شما که در اعضای شما جنگ می کنند؟ ای برادران، یکدیگر را ناسزا مگویید، زیرا هر که برادر خود را ناسزا گوید و بر او حکم کند، شریعت خدا را ناسزا گفته و بر شریعت حکم کرده باشد. لکن اگر بر شریعت حکم کنی، عامل شریعت نیستی، بلکه داور هستی. صاحب شریعت و داور یکی است که به رهانیدن و هلاک کردن قادر می باشد. پس تو کیستی که بر همسایه خود داوری می کنی؟ حضرت یعقوب آیه اول را با سؤالی آغاز می کند و می پرسد از کجا در میان شما جنگ ها و از کجا نزاها پدید می آید؟ یا علت جنگ و دعواهایی که بین یک دیگر داری چیه؟ ریشش از کجاست؟ و جواب را خودش همونطور که عرض کردم در قسمت دوم آیه بیان کرده. می فرماید مگر نه اینکه در نتیجه آرزوهای ناپاک شماست که در وجود شما این جنگ و اختلافات به وجود میاد؟ این آرزوهای ناپاک که سرچشمه اختلاف و نزاع بین ایمانداران قرن اول و قرن بیستم و بین جامعه خداپرستان بوده و هست، بر اثر عدم توافق و هماهنگی در چند جنبه از زندگیه. و این موضوع رو در آیات ما قبل میتونیم ملاحظه کنیم. اول، دلیل نزاع بین یکدیگر اختلافات طبقاتی و یا جنگ طبقاتیه که در فصل 2 از آیه 1 الی 9 حضرت یعقوب آن اشاره کرده بود. در این آیات متوجه میشویم که به ثروتمندان و مقامداران توجه خاص میشه ولی به مرد فقیر توجه نمیشه و این چقدر جای تاسفه که در میان ایمانداران اینطور فکری وجود داشته باشه. و دوست عزیز، همه ما در این موضوع کوتاه آمدیم و مقصریم. مردم را از روی ظاهر و به خاطر سواد و مقام یا ثروتشون احترام گذاشته ایم و شخصیت آنان را از روی معیار ثروتشون دانسته ایم. اگر امروز مهمانی وارد خانه شما بشه و طرف خیلی پولدار باشه، شما یه جور باش رفتار میکنید و اگر فقیری هم وارد خونتون بشه یه جور دیگه. چرا؟ چون خیال میکنید شخص پولدار صاحب شخصیت بیشتری از شخص فقیره. و در نتیجه اگرچه ضد تبعیض هستیم و اعتقاد به تبعیض نداریم، ولی در عمل تبعیض قائل می شویم. اختلافات خانوادگی و طبقاتی عامل جدایی و جنگ و جدال‌های بسیار شده و می شود. در حالی که اگر ما خدا پرست هستیم و از خدا طلب حکمت کرده و حکیم باشیم، می دانیم که هر قد فروتن‌تر بشیم بیشتر برکت خدا را یافته و بیشتر در پی صلح و صفا خواهیم رفت. اگر با خدا باشیم می‌دانیم که انسان‌ها را نباید به خاطر مقام و ثروت و نژاد و زبان و رنگ و پوست قضاوت کرد. چرا؟ چون در نزد خدا تبعیضی وجود ندارد. در آیه 1 متوجه می‌شویم که عده‌ای از مسیحیان بودند که اگرچه زبانن مخالف تبعیض بودند ولی در عمل تبعیض قائل می‌شدند و این یکی از عوامل جنگ و جدال و جدایی و اختلاف بین یکدیگر بوده. اگر امروز من و شما نیز مردم را به خاطر مقام و ثروتشون احترام می‌گذاریم و فقیر و حقیرتر می‌دانیم، دوست عزیز باید بگم که در اراده خدا، در خواست خدا زندگی نمی‌کنیم، زیرا که این امر برخلاف اراده حق است. عامل دومی که در اینجا عامل نفاق و جدایی و جدال بین یکدیگر است، همانا خودخواهی و حسد و طمع است که در آیه 2 به آن اشاره شده. می‌گوید طمع می‌ورزید و ندارید، می کشید و حسد می نمایید و نمی توانید به چنگ بیاورید، جنگ و جدال می کنید از این جهت که سؤال نمی کنید. در این آیات حضرت یعقوب خیلی روشن بیان می کنید که طمع و خودخواهی و حسد عامل نفاق و جدال بین یکدیگر و ما ایمانداران می شه. و دوست عزیز، امروز مسلمن در زندگی شما افرادی هستند که روی دیدن آنها رو ندارید. افرادی هستند که به قول معروف می گویید می خوام سر به تنشون نباشه. و یا از خدا براشون آرزوی مرگ دارید، نفرین نشون میکنی. و بعد افرادی در زندگیتون هستن که تا چندی پیش دوستتون بودن، دوست صمیمیتون بودن، عزیزتون بودن، هر روز هم دیگر رو میدیدید، ولی امروز دیگه چشم ندارید اونها رو ببینید. البته فوری خواهید گفت که من فقط محبت و فداکاری و جانبازی کردم، ولی اون طرف بیوفا بود، او قدر محبت‌های مرا ندانست، او بود که در ازای محبت‌های من به من بدی و ظلم کرد، او بود که هر قدر خوبی کردم حتی یک ذره به من خوبی نکرد، در عوض همش بدی کرد و غیره و غیره. و صدها دلیل دیگری داریم که چرا دیگه نمیخوایم طرف را ببینیم و یا باش صحبت کنیم و یا او را نفرین میکنیم. ای برادر و ای خواهر عزیز، شما به عنوان یک مسیحی، دقت کنید، شما به عنوان یک مسیحی، نه یک انسان معمولی، بلکه به عنوان یک مسیحی، کسی که فیض خدا را چشیده، کسی که خداوند او را بخشیده و پاک کرده، باید دو موضوع را همیشه در مد نظر داشته باشید. اول اینکه اگر رفتار آنها درست نبوده، شما نباید همان نوع رفتار رو در قبال آنها نشان بدهید. اگر آنها محبت نکردن، شما بگید حالا که محبت نکردن منم محبت نمی کنم. در عوض حالا که خودتون طعم بیوفایی ها رو کشیده اید و دانستید که تمکاری مثلا چقدر ناپسنده، بیوفایی چقدر بده، شما از عکس العمل منفی در قبال آنها پرهیز کنید. و دوم که باید بدانید خداوند میخواد که شما نوری باشید در این جهان تا مهر و محبت و بزرگی بخشش خدا را در زندگیتون عملا آشکار کنید. پس از خدا بخواهید که نور خودش رو بر وجودتون بتابانه تا به وسیله نور خدا شاهد عیب و ضعف‌های خودتونم بشید، چون که خیلی وقتا ما قادر نیستیم عیب و ضعف‌های خودمون رو ببینیم و برای همینی که همیشه دیگران را 100% مسئول و مقصر می‌دانیم ولی خودمون رو کاملا پاک و بی عیب می‌دانیم. ما انسان‌ها راستش هیچ مشکلی در پیدا کردن عیب و ایراد در دیگران نداریم. خیلی راحت می‌تونیم مشکل‌ها و عیب و ایرادها و ضعف‌های دیگران را ببینیم، ولی بزرگترین مشکل ما دوست عزیز این نیست که نتونیم عیب‌های دیگران را پیدا کنیم، بلکه مشکل ما اینه که نمیتونیم و حتی قادر نیستیم عیب‌ها و نقص‌های خودمون را ببینیم. در عوض خیال می‌کنیم که کامل هستیم و عیب از دیگرانه. هر وقت جدایی و نفاق و کینه و جدال به وجود میاد، همیشه از طرفه نه از طرف ما. و اگر یک مسیحی امروز چنین فکری رو داره، امروز روی جدال داره، دوست عزیز، به خاطر اینه که هنوز طمع داره، هنوز خودخواهی داره، هنوز حسوده، هنوز غرور داره و این امر از طرف خدا محکوم شده است. ما مسیحیان باید با روح فروتنی که از صفات مسیحیان حکیم و بالغ می باشد هدایت بشویم و ما مسیحیان اگر از روح خدا هدایت می شویم نباید کوچکترین اثر و نشانه از این صفات ناپاک در ما باشه. حالا آنچه که حضرت یعقوب در اینجا اشاره میکنه در حقیقت اشاره به ثمرات روح این دنیا میکنه، ولی ما روح این دنیا را نیافتیم، بلکه ما روح خدا را داریم. وقتی که روح امیال پرستی و خودخواهی و حسادت و طمع در شخص ایماندار و یا در کلیسا رسوخ کند، آن وقت حالت و موقعیت آن شخص یا کلیسا از میدان جنگ کمتر نیست. شاید خیلی از ماها خیال میکنیم فقط جنگ ایران و عراق بد بوده. دوست عزیز، اگر قلب کسی از کینه و طمع و حسادت پر باشه، حالت و روحیه او، موقعیت او اگر از جنگ ایران و عراق بدتر نباشد، کمترم نیست، بهترم نیست. میان دو تن جنگ چون آتش است. حسادت و نفرت در هر جایی که باشد از آتش مهیب خطرناکتر است و این نشانه وجود اهریمن در آن قلبی میکنه که حسادت و نفرت در آن جا دارد. و وقتی که در قلب ما حسادت و طمع وجود داشته باشد، دوست عزیز، روح خدا در آنجا نیست، بلکه آن قلب ما من جاش شیطانه و جایی که شیطان باشه آنجا جهنم حقیقی است. و ما تا از این روح اهریمنی یا روح دنیا که کتاب مقدس اون رو تعبیر و تفسیرش کرده آزاد نشویم، هرگز مقبول خدا واقع نخواهیم شد و عامل صلح و سلامتی و اتحاد هم نخواهیم بود. و دوست عزیز، تنها راه رهایی از این صفات پلید اینه که به درگاه خداوند بیاییم و از عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور خدا یکتاست و شفیع ماست طلب شفاعت و کمک بکنیم و او شفاعت برای ما بکنه. اگرچه ریشه و علت طمع و جدال و مخصوصا حسادت در وجود شخص همانا نداشتنه، ولی راه رفع آن داشتنم نمی باشد. زیرا شخص وقتی روح طمع و حسادت داشته باشه، هر چقدر هم از مال دنیا به او بدهید، بدتر و بدتر طمع کارتر میشه و فاسدتر هم ممکنه بشه. این را همه میتونن شهادت بدن که رهایی از طمع و حسادت، راه گریز از طمع و فساد، داشتن مال بیشتر نیست. چرا؟ چون این صفات از صفات پلید اهریمنیه و تا شخص از این روح پلید آزاد نشه، ممکن نیست خدا را خوشنود بسازه، ولو اینکه ثروتمندترین شخص دنیا بشه و تمام نیازهای دنیویش برطرف بشه. تنها کسی که میتواند ما را از این ارواح پلید برهاند، همانا عیسی مسیح زنده، منجی و شفیع ماست. وقتی که مسیح در این جهان بود، دوست عزیز، همیشه ارواح پلید را از مردم اخراج کرد. او قدرت داره که امروز نیز ما را از این صفات پلید برهاند اگر به حضور او بیاییم. بیا دوست من، بیا به حضور او و همه چیز را به او بگو و از او بخوا که سکان اراده افکار شما را در دست خودش بگیره تا هر نوع صفات پلید را از شما دور کند. حضرت یعقوب همین را داره میگه. میفرماید راه رهایی از اینه که دعا بکنید، از خداوند بخواید، تمنا کنید، ولی نه دعایی که خودخواهانه است، بلکه دعایی که در آن روح فروتنی آشکاره، روح تسلیم آشکاره. متاسفانه خیلی از ماها وقتی دعا میکنیم، دعاهامون دعاهای غلطه. صادقانه با خدا حرف نمیزنیم بیشتر سعی میکنیم البته جملات زیبا و ادبی و قشنگ رو در دعای خودمون به کار ببریم تا دیگران رو تحت تاثیر قرار بدهیم. این نوع دعا ای عزیز من در حضور خدا دعای ریاکارانه لقب گرفتن و در نظر خداوند این دعا رد شده است. خدا این دعا رو جواب نمیده. و حضرت یعقوب در آیه 3 بدون هیچ رودربایستی به ایمانداران میگه شما جنگ و جدال میکنید و ندارید، از این جهت که سوال نمیکنید، یعنی از خدا طلب نمیکنید. و بعد در آیه 3 میگه که البته سوال میکنید ولی نمییابید، از این رو که به نیت بد سوال میکنید. چرا؟ تا در لذات خود صرف نمایید. به زبان دیگر، حتی وقتی در دعا از خدا تمنای چیزی رو میکنیم، التماس از خداوند میکنیم، بیشتر وقتا این التماس ما، تقاضای ما از روی خودخواهیه و برای خودمونه، برای نفع خودمونه، برای کسب مال و نعمت خودمونه. برای همین در آیه 4 حضرت یعقوب شدیدترین حمله را به آنان که از روی خودخواهی و نیت بد دعا میکنن مینماید، که دوست عزیز این امر نشان جدی بودن موضوع است. حضرت یعقوب افراد سودجو و تماکار و خودخواه و نیت بد را دارن میگه که شما افراد زانی هستید. آنها را با افراد زانی برابر دانسته و به آنها میگوید ای زاینات، آیا نمیدانید دوستی دنیا دشمنی خداست؟ آیا نمیدانید دوستی دنیا دشمنی خداست؟ پس هر که میخواد دوست دنیا باشد دشمن خدا گردد. ببینید یعقوب چه میگوید؟ میگه به خاطر اینکه حاضر میشویم با امور دنیا کنار بیاییم تا به هدف نهایی خودمون برسیم و میایم ایمان خودمون رو منکر میشیم و یا برای لحظه ایمان خودمون رو کنار میزنیم به این امید که در این دنیا به مقام و به یه پولی برسیم، ما در حقیقت داریم زنا میکنیم. چرا؟ چون عشق به خدا را کنار زدیم و عشق به دنیا را در قلب خود راه دادیم و این از نظر خدا زناکاریه. چون کسی که به خاطر نفع شخصی و طمع و حسادت حاضر بشه روح قدوس خدا را از خودش دور کنه و روح دنیا و اهریمن را در خودش راه بده، به خدا بیوفایی کرده و در نتیجه زنای روحانی نموده که نتیجه آن در حکم خداوند همانا نابودیه. دوست عزیز، اجازه میخوام که این آیات را یک بار دیگر بخونم که پایان بخش برنامه‌مون باشه و دعای من اینه که شما در این آیات تفکر و تعمق کنید. حضرت یعقوب میگه که از کجا در میان شما جنگ ها و از کجا نزاع ها پدید میآید؟ آیا نزل لذت های شما که در اعضای شما جنگ میکنن؟ طمع میورزید و ندارید، میکشید و حسرت مینمایید و نمیتوانید به چنگ بیاورید، جنگ و جدال میکنید و ندارید، از این جهت که سوال نمی کنید و سوال می کنید و نمی یابید، از این رو که به نیت بد سوال می کنید. ای زاینات، آیا نمی دانید که دوستی دنیا دشمنی خداست؟ پس هر که می خواد به دنیا عشق بورزد و دوست دنیا باشد و در پی مال دنیا باشد دشمن خداوند است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.